فبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابرين. خدای متعال که در قرآن آیاتی درباره ارث نازل فرمودی، سهم الارث وارثین را تعیین کردی، مرد چقدر میبری، زن چقدر میبری، چه تفاوتهایی بین ارث زن و مرد هست، همه اینا را بیان کرده، دیگه جایی برای این گمان زنی ها و این شبهه ها و وسوسه ها نیست. قرآن میگه همه مسلمان ها از مورثینشون ارث میبرن، به مالی که ازشون باقی میمونه به فرزندان و سایر ورثه‌شون اونطور که در قرآن بیان شده منتقل خواهد شد. دیگه جایی برای این شبهه ها نیست که پدر شما ارثی نگذاشته، هرچی مونده باید صرف مصالح مردم میشه. این استثنایی نداره، همه مسلمان ها این قانون دربارشون جاری است. مصادیقش هم از خود انبیا هم در خود قرآن بیان شده که اینها هم با اینکه پیغمبر بودن ارث بردن. بنابراین جای این شبهه ها نیست و اینها پیداست که از روی حسن نیت انجام نمیگیره. کلا اینجور نیست که شما میگید. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. اقتباس میکنن از آیه‌ای که در داستان حضرت یوسف آمده که برادران یوسف وقتی آمدن یوسف را انداختن در چاه و پیراهن خونینش را آوردن برای پدر، گفتن که بله ما رفته بودیم بازی کنیم و تفریح کنیم و اینا، یوسف را گذاشته بودیم که اساسیمون را نگهداری کنه تا ما برگردیم. وقتی اومدیم دیدیم گرگ را خورده و این پیرانه خونیش باقی مونده. حضرت ایوب فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا. این یک تسویل شیطانی است، تسویل نفسانی است که این شما دارید بیان میکنید. اینجور نیست رسول، یعنی دارید دروغ میگید، میخواد منو فریب بدید. فصبر جمیل، صبری نیکو خواهم داشت. والله المستعان علی ما تصفون، و از خدا کمک میخوام نسبت به این جریانی که شما نقل میکنید. این آیه را اقتباس کردن از داستان حضرت یوسف و برای اونها خوندن که یعنی همونطور که فرزندان یعقوب به یعقوب دروغ میگفتن، شما دارید به من دروغ میگید و یک حیله استرید به کار میبرید و من باید در این صبر کنم تا خدا حکم خودش را انجام. خب باز اون توقعی را که خلیفه داشت که با اون بیانات و چرب زبانی ها و ستایش هایی که از اون حضرت کرده بود باعث آرام شدن ایشون بشه و جب آرام بشه و خلاصه کارش رو پیش ببره، باز دوباره تغییر کرد و مردم با فهمیدن که جریان طوری دیگری است و از زهرا قانع نمیشن به اینا و دارن میگن که شما به من دارید کلک میزنید، نیرنگ میزنید، اینا دروغه و همون قائله ای رو که برای قتل پیغمبر داشتید شما دارید تکرار میکنید. خیلی حرف عجیب. باز وقتی دید چنینه، باز دوباره رشته سخن را به دست گرفت، گفت صدق الله و رسوله و صدقت ابنته. شما از قرآن گفتید و آیات قرآن خوندید و اینا، آیات قرآن درسته، خدا راست گفته، پیغمبر راست گفته، تو هم که دختر پیغمبر هستی راست میگی. بعد شروع کرد باز به چرب زبانی کردن. انت معدن الحکمه، و موطن الهدى و الرحمه و رکن الدین و عین الحجه. اوصاف عجیبی است. طبعا وقتی بخواد این کسی را از سر خشم خشمش را فرو بنشونن و اینا، باید بگن نه ما مخالفت شدیم، ما مخلصیم. شروع کرد باز به این که من هرگز شما را تکذیب نمی کنم، خدا راست گفته، پیغمبر راست گفته، شما هم راست، من حرف شما را تکذیب نمی کنم، به علاوه شما معدن حکمتید و سرچشمه حجت و برهانی، سرچشمه هستید که برهان و دلیل از شما می جوشه و جریان پیدا می کنید. و موطن الهدى، جایگاه هدایت و رحمتید. و رکن الدین، خیلی تعبیر عجیب است، شما رکن دین هستید، پایه دین، که اگه پایه خراب بشه ساختمون فرو می‌ریزه. شما چه همچون مقامی موقعیتی در دین دارید، رکن دین هستید، من اینا رو قبول دارم. خب شما مطالبی را گفتید، من تکذیب نمی کنم، ولی در مقام جواب شما دیگه بر نمیام، دیگه نمیخوام بحث رو ادامه بدم و حرف شما رو رد کنم، جواب بده. لا عدلی به جوابی، ولا ادفع، لا عدلی به جوابی که ولا ادفع و که ان ثوابک، نمیخوام بگم شما حرف درست نمیزنید، این اون چه میگید صحیح نیست، تکذیب کنم و یا اون چه حق شما هست ازتون سلب بشه. این طبق یک نسخه است. نسخه دیگریش این است که لا ابعد صوابک ولا انکر خطابک، احتمالا اون نسخه که اول خوندم صحیح تر باشه. به هر حال دیگه من نمیخوام با شما کلنجار برم و بحث بکنم، دیگه کار را واگذار میکنم به مسلمان ها. من این پستی را که اشغال کردم و این مقامی را که اشغال کردم به انتخاب خودم نبوده، مردم به من اینا گردن من گذاشتن. این کاری هم که نسبت به این ملک انجام دادن اونم به رأی خودم نبوده، همه مردم نظرشون همین بوده. حالا هم حکم بین من و شما مردم، هرچی اونا میگه همه مردم میگن قبول دارم. هؤلاء المسلمون بینی و بینکی، برای داور بین من و شما دیگه حالا بحث نمی کنیم، واگذار می کنیم به اومه این مسلمان ها. قلدونی ما تقلدتو، اون را من به عهده گرفتم، گردن گرفتم، چیزیست که مردم به گردن من انداختن، یعنی خلافت را مردم به من واگذار کردن، به عهده من گذاشتن. و به اتفاق منهم اخذت ما اخذ، اگر ملک شما رو گرفتم این با موافقت مردم بوده، اینو انجام دادم. غیر مکابر ولا مستبد ولا مستعفر، من نخواستم با شما درگیر بشم و نخواستم به نظر خودم مستبدانه کار بکنم و نخواستم چیزی برای خودم برگزینم، با نظر مردم، موافقت مردم من را گرفتم برای اینکه صرف مسائل مسلمان را کنه. و هم به ذالک شهود، مردم الان شاهد هستن که من تنها این کار را نکردم. در واقع بعد از این که به اصطلاح در احتجاج و بحث کوتاه اومد در مقابل آیات قرآن و بیانات از زهرا سلام الله علیها، جواب قانع کننده ای نداشت و دیگه جوم اقتضا نمی کرد که بیشتر سرکله بزنه و مثلا اینا، بهترین راه این داد دید که بگه این کار کار همه است و حضرت را رویاروی همه مسلمان ها قرار بده، مسئله شخصی و مواجهه با یک نفر نباشه. و چنین وانمود کرد که این چون همه مردم موافقت کردن این کار درستی است. از در روایات دیگه و در تواریخ آمده که امیرالمومنین سلام الله علیه در تشریح این جریان در جای دیگری که در خصال صدوق نقل شده ایشون فرمودن که برای این که خلافت را از ما بگیرند و فدک را از ما غصب کنند استناد کردن به اجماع مسلمین، گفتند که مسلمان ها امت اسلامی اتفاق بر خطا نمی کنند، لا تجتمع امتی علی الخطا یا علی الضلاله. خاص به این استدلال بکنه چون همه مردم موافقت کردن معلوم میشه کار درستی است. بنابراین حجت من بر این که روشم درسته و روش شما خطا است اینه که موافق اجماع است. جا داره که این مسئله از نظر تاریخی و اینها بحثش از یه طرف که این چه اجماعی بود و ثانیاً چه حجیتی داره این اجماع برای این مسئله و ثالثاً این استنادی که کرد به اجتماع اینا چرا کسی چیزی نگفت؟ داخل استناد کرد گفت این همه اینا شاهدن، نقل نشده که مردم جمع بلند شدن بگن نه ما شهادت نمیدیم. اما داستان اجماع بر خلافت یک امریست که به شوخی شبیه تره. جریان سقیفه رو که خود مورخین اهل تسنن و محدثینشون نقل کردن جریانیست که ابتدا بین دو طایفه از انصار در سقیفه اختلاف شد که خلیفه از ما باشد یا از شما. چند نفر از مهاجرینی که بالاخره بعد دستگاه خلافت را راه اندازی کردن اینا متوجه شدن که داره کار از دستشون خارج میشه، فورا جمع شدن و شروع کردن با اونا درگیر شدن و بحث کردن و حتی کار به کتککاری و پوش و پوشکاری هم کشید. بعد از خلیفه دوم نقل شده که این بیعت ابوبکر کانت فلتتن و قال الله شرها و جریان را اینجور نقل میکنه که من دیدم داره بین امت اختلاف میفته و برای شمشیر بین مردم واقع بشه من دستم را دراز کردم و گفتم من که با ابوبکر بیعت میکنم. دیگرانم چند نفری اومدن این کار را کردن، بالاخره ماسید خزیجه کسی دیگه هم چیزی نگفت. اونا دیگه اجماعیم اختلافی بین مردم بود و حتی به دعوا و مرافعه و مشاجره هم کشید و حتی نقش شده در بعضی تواریخ که شمشیر هم به روی هم کشیدن. و خود خلیفه دوم میگه من برای اینکه قال قضیه رو بکنم و جلوی کشت و کشتار رو بگیرم من دستم رو دراز کردم و ابوبکر رو با او بیعت کردم. دیگرانم با ما همراهی کردن که احتمالا قبلا با هم توافقی شده بود سر این کار. و بعد خودش میگه که این بیعت کانت فلتتن، یک کار حساب نشده ای بود، ولی خدا دیگه شرش را حفظ کرد و مسلمان را از شرش محفوظ نگهدار. چیزی اگر اجماع مسلمین باشه و با اختلافی درش پیش نیاد و بر خطا نباشد چگونه میگه فلتتن و الله شر را و چگونه میگه من برای اینکه جلوگیری از خون ریزی بشه دستم اختلاس کردم و با او بیعت کردم. باید بنا بود اجماع بشه خود رأی گیری میکردن، اقلا سوال میکردن نظر شما چیه، هر کسی رأی خودشو بیده. اینکه ابتداعا کار به چنین موقعیتی کشید که شمشیر به روی هم بکشن و من برای جلوگیری از خون ریزی این کار را کردم، بعدم خودش بگه کانت فلتتن، یک کار نسنجیده حساب نشده ای بود. چه اجماعی بهش بود؟ و حالا گیرم اجماع کردن، این امت نبودن، اینا خود یه عده ای از انصار بودن و چند نفر از مهاجرین بهشون ملحق شده، اینا همه امت نبودن. مگه سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، دیگران میگه اینا جدا امت نبودن؟ و حالا اینا ها اجماع کردن بر خلافت، برای اینکه فدک از دست اهل بیت گرفته بشه. کی نظر داده بود؟ کدوم سندی هست که مردم گفته باشن بیاد این کار رو بکنیم؟ خود ایشون هم استناد کرد به اینکه حدیثی از پیغمبر است که اموالی که بعد از من میمونه اختیارش دست ولی امر است. در جلسه قبل هم اشاره کردم که ولی امر حقیقی امیرالمؤمنین بود. اگر این حدیث درست بود، طبق بیعتی که پیغمبر 70 روز پیش در غدیر گرفته بود، باید بگذارن در اختیار علی، نه اینکه مباشر علی یا زهره را از ملک بیرون کنند و خودشون تصرف کنند. به هر حال این جریان جریانی بود که به تعبیر حضرت زهره توطئه‌ای بود و قائله‌ای بود بسیار خطرناک، شبیه توطئه‌ای که برای قتل پیغمبر کشیده شده بود. عباراتی که حضرت به کار می‌برند در مقابل اینها از آیاتی استفاده می‌کنند که در شأن کفار و مشرکین و منافقینه. خطاب‌هایی که می‌کنند به اونا با این آیات یه همچه آیاتی هم. بعد هم با این شدت با اینها برخورد می‌کنند که سب ولت لکم انفس و کم امرن. این یک جریان است که نفس شما درست کرده، مثل داستان فرزندان یعقوب است که دروغی درست کردن که یوسف کشته شده، اینا حقیقت نداره. همه اینها غافل نشین که برای این بود که در میان مسلمان ها بلکه چند نفری پیدا بشن که حقیقت اسلام را بشناسند و بدانند مسیر صحیح اسلام کجاست، معارف دین را از کی باید یاد بگیرند. و اگر کسی بگه اگر نبود این خطبه حضرت زهرا، امروز اثری از شیعه در عالم پیدا نمی شد، حرف گزافی نیست. وجود تشیع و معرفتی که حتی معارفی که از اهل بیت در میان اهل تسنن باقی مونده مرهون این خطبه از زهرا سلام الله علیها است. خدا انشاءالله دست ما را در دنیا و آخرت از دلای ایشون کوتاه نفرمه.